الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی همه ما رو در مسیر ولایت و محبت و معرفت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام ثابت قدم و معرفت و محبت ما رو نسبت به اون بزرگواران روز به روز بیش از پیش بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم که به جهت اینکه این عالم دنیا عالم اعراض و عالم ضدیت ها و تقابل هاست، اگر اهل صراط مستقیم دوستان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بخوان از برکات اهل بیت، از معارف ناب، از علوم خالص و زلال ائمه حد اکثر استفاده رو بکنن و قدرش رو بدونن و لذتش رو ببرن و به تعبیر روایات حلاوت ایمانشون رو بچشن، شیرینی و مزه گوارای ایمان رو بچشن، حتما باید دشمنان اهل بیت رو هم بشناسن، خباثت های اونها رو هم بشناسن. اگر کسی میخواد از نعمت هایی که داخل حسن ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست بهره مند بشه و قدر حضور در این محیط نورانی ولایت اولیاء الهی رو بداند، این حتما باید از اون حسن اون طرفی هم مطلع بشه که در جبهه دشمن و در لشکر دشمن چه خبره. اینجا ما در نعمت و لذت و خوبی. یعنی چی؟ یعنی روایات اهل بیت، معارف اهل بیت، توسل به اهل بیت، گریه بر امام حسین، زیارت اهل بیت، دوستی با دوستان اهل بیت، دور هم مجالس، محافل ولایی، این در طرف ماست. حتما و حتما باید بدونیم که به خاطر اینکه این عالم عالم ضدیت ها و تقابل هاست، عالم دنیا عالم تعبیر روایات خلط و لطخ، یعنی عالم آمیختگی های ذاتی و آمیختگی های عرضی، این عالم چون اینطوریه، ما بخواهیم یا نخواهیم دشمن با ما کار دارد. اینطور نیست که ما رو به حال خودمون رها کنه، اینطور نیست که ما بگیم آقا برای امام حسین گریه کنیم دشمن کار نگیره، شبهه میکنه، اشکال میکنه، میخواد ما رو از امام حسین جدا کنه، از اهل بیت جدا کنه و بیکارم نمینشینه و همیشه هم تعدادش بیشتره و به حسب ظاهر قوتش هم بیشتره و هر چه نزدیک به ظهور امام عصر میشویم تعداد اونا بیشتر میشه، قوتشون بیشتر میشه، حق بیشتر در انزوا و خفا میره. که این جمله که الان عرض کردم یک دریا حرف، یک دریا مطلبه. خود همین موضوع که امام صادق فرمود کل ما تقارب هذا الامر کانت تقیه اشد، هر چی امر ظهور امام زمان نزدیکتر میشه تقیه شدیدتر میشه. تقیه شدیدتر میشه یعنی چی؟ یعنی حق میره در انزوا، نور میره در انزوا، در عزلت، اون چی که سلطنت پیدا میکنه، سیطره پیدا میکنه، خوب قوت و شرایط برای جولان پیدا میکنه، اون ظلمته. مسیرهای انحرافی عجیب و غریب، قلوبهم شتا، با اون قلبهای متشتتشون نمیذارن که خلاصه اهل حق، خوب دقت بفرمایید، اهل حق اون حق رو به صرافت خودش به دست بیارن. این تمام این مقدماتی که این چند شب عرض کردیم آقایون برای اینه که اهل صراط مستقیم بتونن تمام نکاتی که در این شش شب عرض کردیم برای این بود که میخواییم چیکار کنیم. ما میخواییم حق رو به صرافت خودش به دست بیاریم، نه آمیخته با باطل. این خیلی مسئله است. در احکام حق رو به زلالی که اهل بیت فرمودن همونو میخواییم بفهمیم، در اخلاق میخواییم همون چی که اهل بیت فرمودن رو بفهمیم، در اعتقادات شؤونات مختلف اعتقادی معارفی ما زلالش رو میخواییم، هیچ مخلوطش رو نمیخواییم. و اون اتفاقی که در به خاطر اقتضای عالم دنیا، در عالم خلط و لطخ، در اختلاط و آمیختگی حق با باطل و اهل حق با اهل باطل اتفاق میفته که داریم میبینید که حق و باطل و قاطی همه چی با هم، اون اتفاقی که میفته اینه که اهل باطل میان حق اهل حق رو میگیرن میفهمن، اینو مخلوط میکنن با باطل، دوباره میدن به اهل حق، اهل حق متوجه نمیشن که این حق نیست، این حق مخلوطه. و اینجا رگه های انحراف، حالا اسمش انحراف، بدعت، عقب افتادگی و مسائل اسم کاری نداریم الان، اینجا از اون صرافت خودش میفته مکتب اهل بیت. اون چی که شیعه باید دنبالش باشه در طول تاریخ باید دنبالش میبوده و بودن دیگه اونا کسایی که واقعا مجاهده کردن فی سبیل الله لنهدینهم سبلنا، راه صراط مستقیم بهشون داده شد. اونایی که مجاهده نکردن مبتلا شدن به تعریف ها و تعبیر های مخلوط با باطل از شیعه. مثلا زیارت امام رضا یه رگه های مطالب غلط هم توش هست، گریه امام حسین یه چیزای قاطی هم توش هست، یک برداشت ها و تعریف های غیر چیزی که اهل بیت فرمودن. چرا؟ حالا چون اگه اینجوری گریه امام حسین که امام صادق فرموده تعریف کنیم فلان شبهه پیش میاد، به خاطر اینکه فلان شبهه پیش نیاد پس ما گریه رو اینجوری بگیم شعور حسینی، باید شعور هم پشت سرش باشه. خب اون شعور چیز دیگه است، از خوب شعور حسینی خودش شعوره، شعور حسینی خودش شعوره. باز میاد میگه آقا شعور حسینی پس یعنی لخ کنیم سینه بزنیم، یعنی قمه بزنیم، اون یک بحث دیگه است. باز سر جای خوش بازیم درسته یا غلط. ببینید شبهات، این شبهات از کجا میاد؟ این از آمیختگی اهل حق و اهل باطل این مسائل پیش میاد. امام صادق علیه السلام فرمود آقا هر وقت آب خوردی سلام بده به امام حسین، هر وقت آب خوردی محزون بشو برای امام حسین، یعنی روزی چند بار؟ روز 10 بار، 10 بار شما برای امام حسین گریه کنی. چه اشکالی داره این حق؟ چه اشکالی داره؟ هم غلطه. چه اشکالی داره که من گفتم به خاطر همین اختلاطی که منم توش گیر کردم؟ چه اشکالی داره؟ چی اصلا حق همین، غیر این نیست. یک نگاه 100% منقطع به سوی اهل بیت، یعنی هر آنچه اونها میگویند. اگر ما بخوایم این نگاهو به دست بیاریم، طبق این نگاه بریم جلو، عرض کردیم بحث ما در اینه، بحث ما در اینه که اگه بخوایم اون لذت دین زلال حق به همون صرافت حقیقی خودش که هست الان، اونو میشه به دست آورد؟ هست الان. یعنی اینطور نیست چون ائمه مثلا 1100 خورده سال امام از غایبن پس دیگه فاصله ما از عصر معصوم سبب شده که ما نتونیم دین حق اونجوری که هست به دست بیاریم. چنین چیزی نیست، دین حق هست و همون صرافت قوی ترش هم هست. تازه الان میشه از روایات و از فرمایشات اهل بیت، پای مکتب اهل بیت به نکاتی رسید که در زمان اهل بیت نمیشد رسید. ما فکر میکنیم که ای کاش من در زمان امام صادق بودم. نه خیر، بیان خود امام صادق این نیست. خب بیان خود از صادق اینه که مردمان دوران غیبت که ثابت قدمن در مسیر ولایت ما، اینها افضل از شیعیان ما در همین زمانهای دیگه هن. از عصر حضور ائمه شیعانی که دوران غیبتن از شیعانی که دوران حضورن افضلن. اینا یقینهای بسیار قوی، به شرطی که از که اون صرافت رو حفظ کنه، اجازه نده انسان با باطل مخلوط بشه. این یک مطلب مهمی است که اگر بخوایم به این برسیم باید حتما لشکر دشمن رو بشناسیم. لشکر دشمن رو باید بشناسیم، یعنی باید بدونیم اونا چه کردن، چه میکنن، قصدشون چیست. باید اینو بفهمیم که بحث ما دیشب و شبهای گذشته در این بود، امشب هم با یک نگاه دیگه عرض میکنیم. بحث در اینه که باید بفهمیم دشمنان اهل بیت دشمنند، عدوان. اونا در صدد براندازی و از بین بردن مکتب تشیع و صراط مستقیم و توحیدند. عداوت است و ما هم باید عداوت داشته باشیم. اگه عداوت نداشته باشیم فریب خواهیم خورد، خود اسیر خودعه و نیرنگ خواهیم شد. عداوت عرضم کردیم در مسائل اجتماعی سیاسی بیرون بحث دیگه ای هستن، ما در حقیقت قلبی و اصل مطلب داریم میگیم، اون شرایطی که به تناسب زمان تفاوت میکنه. ولی حقیقت یک موضوع ضدیت کامل که دیشب عرض کردم بین عقل و جهل. خب این خلاصه از شبای گذشته. اون وقت عرض کردیم همین موضوع به این مهمی که زیربنایی است برای ورود به هر مطلب دینی، به هر مطلب دینی اگه شما بخواید وارد بشین، از فقه، از اصول، از اخلاق، از احکام، از اعتقادات، از توحید، از هر شأنی از شؤونات دینی شما بخواید ورود پیدا کنید، دشمنان هم به شکل قوی تری ورود پیدا کردن و در اون عرصه حرف زدن و کتاب نوشتن. از تفسیر قرآن بگیرید، 10 برابرش یه تفسیر نوشتن، 10 برابرش یه کتاب اخلاق دارن، 10 برابر که از میام خیلی بیشتر ها کتاب فقه دارن و اصول دارن و در همه عرصه ها اینا کتاب دارن. در تمام اون چی که ما بخوایم وارد بشیم و این نگاه صحیح به دست بیاریم، اونا وارد شدن. ما اگر نگاه دشمنی با اونا نداشته باشیم و نگاهمونی نباشه که اونا قصدشون از نوشتن اون کتاب ها اینه که مکتب شیعه رو براندازی کنن، از بین ببرن، میگیم حالا اونم 4 تا مطلب گفتن، بریم خوب اونا رو به دست بیاریم. این نگاه غلطه. همین ما با همین مطلب دعوا داریم تو این دهه. مطلب اینو میخوام بگیم، اونها مطلب خوب هم اگه گفتن از روی نفاق گفتن، برای اینکه سر و صورتی پیدا کنن. مطلب خوبشون هم آمیخته به باطله و اصلا ما نباید نگاهی به کتب، معارف، داشته ها، داده های اونها داشته باشیم، هیچ، در هیچ زمینه. ما فقط و فقط باید پشت کنیم به تمام حقیقت وجودمون. یعنی انسان صاحب مراتب دیگه، انسان قلب دارد طبق روایات که اعلی مرتبه وجودی انسان جایگاه حب و بغضه، عقل دارد که جایگاه یقین انسان و یا ضد یقینه، هر طرفش نورانی یا ظلمت بشه، جایگاه نفس دارد که جایگاه علم انسانه، علم حق، علم باطل مال جایگاه نفس انسانه، علم مال قلب نیست، علم مال عقل نیست. مراتب دیگر قوه تفکر دارد، قوه تصور دارد، انسان مراتب مختلف داره دیگه. بعد عمل دارد، این میشه مراتب انسانی که طبق روایت مثلا 8 مرتبه انسان مرتبه داره، 8 مرتبه وجودی داره، فقط جسم نیستیم ما. خب انسان شیعه باید با 8 مرتبه وجودی خودش با تمام مراتب به تمام حقیقت پشت کنه به دشمنان اهل بیت و با تمام مراتب رو کنه به اهل بیت. این خیلی مهمه. این در مقام حرف ساده است، در مقام عمل و پیاده کردن و اعتقاد وقتی یه جاهایی میرسه دست و پا میلغزه. آقا یعنی فلان کس اشتباه گفت، یعنی فلان چی اشتباه کرد، تعصبات، نوامیس علمی میاد وسط دیگه، این حرفا رو نداریم دیگه. شما وقتی زیربنا رو محکم کردیم، مطلبی که از مخالفین اهل بیت گرفته شده، این مطلب باطل است، نباید اخذ کنی بهش. حالا ولو فلان آقا هم گفته اشتباه، اونم اشتباه کرده گفته، ما چیکار کنیم؟ ما نمیتونیم دینمون رو به خاطر فلان فرد و فلان فرد که بازی قرار بدیم و شوخی بگیریم. در یک مطلب زیربنای این چنینی که اگه این مطلب رو نداشته باشیم، وارد هر مطلب دینی بشیم دچار انحراف خواهیم شد، دچار بدعت خواهیم شد، دچار خروج از خلاصه خلوص حقانیت مطلب خواهیم شد. اون چی که از مسلمات مکتب اسلام بلکه تمام مکاتب الهی هست، این هستش که دنیا، بحث امشب اینجا شروع میشه، دنیا گذرگاه، محل عبوره، دنیا محل توقف نیست، بنابراین حقایق هم در دنیا نیست. یعنی دنیا عالم حقیقت ها نیست، دنیا میزان و اعتبار نیست. توضیح میدم یعنی چی. دنیا گذرگاهه، دنیا عالم اعراضه. اسم خود دنیا هم معلومه دیگه، دنیا مثل صغرای، دنیا مثل کبرای، مؤنث ادناست، مثل صغرا که مؤنث اصغره، درست شد؟ ادنا یعنی پسترین، دنیا یعنی پسترین، متا مؤنثه، مؤنث مجازی کلمش چون مؤنثه این شکلی شده دنیا، یعنی پسترین. این عالم دنیایی که ما الان توش هستیم طبق روایت اهل بیت هم داره، انتم فی آخر تلک العوالم، خدا هزار هزار عالم داره، شما در آخرین اون عوالمی، قبل این عوالم هزاران هزار عالمه، ما خبر نداریم. تو روایات آمده خداوند عوالمی دارد و جابلقایی دارد و جابرسایی دارد و پشت سر این خورشید شما فرمود 40 تا خورشید، پشت سر اون خورشید یک شهرهایی، یک افرادی هن توش که اصلا نمیدونن خدا شما رو خلق کرد، اصلا از عالم شما خبر ندارن، شما هم از عالم اونا خبر نداری، اصلا شما رو نمیشناسن. تکلیف اینا فقط اینه که اون 2 نفر اولی رو لعنت کنن، عبادتشون اینه. گفت آقا اونا که ندیدن ما رو نمیدونن، چجوری این 2 نفری رو میشناسن؟ حضرت فرمود شما که ابلیس رو دیدید، مگه میشناسینش؟ مگه مأمور به براءت ازش نیستید؟ چرا؟ فرمود اونا همونجور مأمور به براءت از اولی دومی هستن، بیزاری میجان. عوالمی داریم چی؟ این دنیا آخرینشه، این عالمی که ما داشتیم پسترین عالم، اسمش هم دنیاست، یعنی ادنا، یعنی پایین ترین عالم. این دنیا میزان حقایق نیست. یعنی چی میزان حقایق نیست؟ میخوایم عداوت رو بگیم ها، ریشه یابی بحث عداوت، برابری مکتب تشیع با مکاتب دیگر اسلامی، فرق دیگر اسلامی، برابری ضدیت رو میخوایم بگیم. درست شد؟ میخوایم اینو بگیم، دنیا عالم اعراضه، پایینه. حالا چه اتفاقی میفته؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من تو این دنیا 100 رکعت نماز میخونم، اگه این 100 رکعت نماز حقیقت و واقعیت با همین 100 رکعت نماز 1000 رکعت نمازی که میخونم باشه، باید چقدر پاداش ببرم؟ مثلا 1000 رکعت پاداش ببرم. 1000 رکعت خوندی، 1000 رکعت پاداش. چرا بی‌نهایت؟ چرا خلود در بهشت؟ اگر اینجا طرف یک بار امام حسین رو کشته، یک بارم باید برای کشتن امام حسین عذاب بشه. چرا میره تو ته جهنم تا ابد و دهر هست؟ ابد شوخی نیست، کلمه ابد که، ابد که شوخی نیست، کلمه ابد یعنی بی نهایت، یعنی لا حد، حد ندارد، منتها ندارد. خب چی میشه؟ مگه تو دنیا چند سال گناه کرده که بره تا ابد؟ همون بدبدایی که تو ذهن ما هم که اون ته جهنمن، خدا عذابشون زیاد کنه. خب اینا مگر که چقدر تو دنیا گناه کردن؟ از اون ور اهل ثواب هم همینه، مگر حور تا ابد تو بهش نیست؟
چرا
حور مگه چقدر کار خوب کرده؟ چند تا کار خوب کرده؟ اگه بنا باشه، دارم توضیح میدم، گفتم دنیا میزان نیست، میزان حقایق نیست، یعنی این به این معنا، اگر دنیا میزان حقایق باشه، تطابق کامل با واقعیات داشته باشه، خب هر یک ساعت تو مکتب حق بوده، چرا باید تا بی نهایت بره تو بهش؟ هر پاداشش بی نهایت در بهش بودنه. یک عملی باید داشته باشه که بی نهایت باشه، که مطابق باشه با پاداش بی نهایتی. اون کسی که میره تا بی نهایت تو جهنم، دنیا که 60 سال 70 سال بود توش، دنیا که بی نهایت نبود، اعمال اون فرد، اعمال خبیثش هم بی نهایت نبود. پس این چیه که عمل محدود، بلکه من به نسبه ابد میشه یک سر سوزن، یک سر سوزن عمل بد انجام داده، کل دنیا کار بدی کرده از نظر تعداد، از نظر زمان، یه سر سوزن عمل بد بی نهایت باره بده تو جهنم. چرا بی نهایت؟ این عمل بی نهایتی که مستحق، عمل خبیث بی نهایتی که مستحق بی نهایت جهنم باشه چیه؟ آیا خداوند تبارک و تعالی به اعمال ما نگاه میکنه؟ تو دنیا شما چند بار میتونی بری زیارت امام حسین؟ بگو آقا 1000 بار. 1000 بار بیشتر ما ندیدیم کسی دیگه. 1000 بار بگی من رفتم کعبه. میگه چند سفر؟ میگه 30 سفر، 70 سفر، 150 خوش به حالت. 1000 سفر میره کسی؟ 2000 سفر؟ نه. خب این میره 100 تا سفر میره کربلا، 100 تا سفر بالاخره محدوده، باید محدود پاداش ببره. چرا 100 تا سفر که نه، یک سفر اگه بره کربلا بی نهایت پاداش ببره، بی نهایت، بی نهایت پاداش. سوال کرد از امام صادق، اینو بشنوید شاید نشیده باشید، گفت آقا فما ثواب من بکا علی الحسین. مفضل ابن عمر جعفی از امام صادق سوال کرد در هدایت الکبراست، گفت فما ثواب من بکا علی، ثواب کسی که گریه کنه برای امام حسین چقدره؟ عبارت دقت بفرمایید، فرمود مالا یحصا، مالا یحصا، اصلا شمرده نمیشه، عدد نداره. آقا یک قطره اشک ریختم چی شده مگه؟ خودمون الان فرض کنیم یک قطره اشک ریختم چی شده که بی نهایت؟ یه زیارت امام حسین رفتی 2 میلیون خرج کردی، رفتی اومدی یه هفته از زندگی افتادی، ها خب عمرت که ازش حساب نمیشه، اون که بگی عمرت خدا جبران میکنه. حالا اصلا هر چی، همه رو بشین چوتکه بنداز ببین چقدر چیکار کردی، هر کار کردی چیکار کردی، شما بگو اصلا خیلی خوب زیارت خوندم، پاهم ورم کرده، قد واسه باش، هر کار کردی کلش میشه چقدر؟ فرمود عدد ثواب زیارت امام حسین، فرمود انقدر خدا حج، حج میمیسه نه ثواب، حج یعنی خدا حج چقدر ثواب داره، انقدر حج میمیسه که عدد اون حج ها رو کسی غیر خدا نمیدونه. یه زیارت امام حسین، آقا چجوری میشه؟ خب خداوند تبارک و تعالی نعوذ بالله مثلا عادل نیست، حق و حقدار نمیده، زیاد و کم میکنه، اعتباری جعلی دل بخواهی، مثلا خدا میگه دوست دارم به گریه امام حسین انقدر بدم، دوست ندارم به نماز انقدر بدم، دوست دارم به اون گناه انقدر. دوست دارمیه یا نه واقعا این عمل مستحق اون ثوابه، متناسب داره با هم، پاداش و عمل و پاداش یا عمل و جزا با هم دیگه تطابق داره، هم در طرف ثوابش هم در طرف جهنم. بعضی در علم کلام گفتن که در طرف ثوابش لازم نیست، حالا خدا عذاب باید اندازه بکنه، 10 تا گناه کردی 10 تا، ولی طرف پاداشش خدا دوست داره بیشتر بده. این غلطه این حرف. نه، در طرف پاداشش هم همینه، در طرف پاداشش هم تناسب داره. زیادی خدا برای چی بده به شما؟ چرا به شما زیاد بده به من بده؟ چرا به سلمان فارسی زیادی بده؟ فضل، فضل خدا که میگن، فضل یه جوری معنا میکنن که از حدود و سقور خارج میشه یه دفعگی. نه خیر، فضلم رو حساب کتابه، فضلم تو دل عدله. پس این اعمال ظاهری دنیوی اینا ملاک نیست، اینا ملاک نیست، نه در طرف حقش نه در طرف باطلش. میزان چند رکعت نماز خوندی نیست، میزان چند دونه گناه کردی نیست. اگر یه چیزی باشه که حالا عرض میکنم، شما ولو کان من اهل الکبائر، چقدر تو روایت داره اهل کبیره باشی، اهل کبائر نه کبیره، کبائر. فرمود مسلم جواب فرمود که من شفیعشم، شفاعت میکنم بره بهش. اهل کبیره بوده تو ده کبائر، گریه برای امام حسین میکنی خیلی جا داره، نه فقط برای زیارت یا گریه، برای بعضی ادعیه، برای بعضی نمازها اینا داره که شما مثلا برای گریه برای امام حسین فرمود یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموع که علی خدی غفر الله کل ذنب از نبت صغیرا کانم کبیرا قلیلا کانم کثیرا. اگه گریه کنی اشکت بیاد رو گونت برسه، یعنی اینجوری گریه کنی که اشکت جاری بشه، خدا همه گناهاتو میبخشه، کم باشه یا زیاد، صغیره باشه یا کبیره. این جمله رو کنار هم بذارید، میشه یعنی یه دونه گناه صغیره کرده باشی یا بی‌نهایت گناه کبیره. حدیث یعنی گناهات کم باشه یا زیاد، یعنی عددش کم باشه، کمترین عدد چنده؟ یک گناه. بیشترین عدد چنده؟ شما بگو 2 میلیون، 10 میلیون گناه. عدد عددی بریم جلو تا حدیث رو بفهمیم چیه. کم باشه یا زیاد، یعنی عددش یه دونه باشه یا 2 میلیون تا. بعد این کم یا زیاد صغیره باشه یا کبیره، یعنی کمیشو بزن بزن به صغیره، یه دونه صغیره انجام داده باشی گناه اشک امام حسین پاک میکنه، 2 میلیون کبیره هم انجام داده باشی اشک امام حسین پاک میکنه. درست شد تا اینجا؟ این پاداش، خب این پاداش چرا داده شده به این گریه؟ من که یک گریه محدود کردم، 5 دقیقه 1 ساعت وقت گذاشتم، اومدم روزه رفتم و یک گریه کردم، این چیه که اینقدر پاداش؟ چجوریه این روایات؟ نه فقط برای گفتم اهل بیت چه دعاها رو ببین، چه مثلا این دعا رو بخون اینقدر ثواب، اون دعا رو بخون اینقدر پاداش. آخه این عمل اینقدر بود. یا من یعتل کثیر بالقلیل، ای خدایی که اعطا می‌کنی به خاطر عمل کم کثیر زیاد میدی. خب این عمل کم بود، خدا خیلی میده. چرا؟ این موضوع چیه؟ این همینی که عرض کردیم آقای، نگاه کنین همون ادامه بحث دیشب که با نگاه عقل و جهل رو بردیم در مبدأ خلقت. ببینید عالم دنیا عالم محدوده، کلا اصلا عالم دنیا عالم محدوده، این یک. عالم آخرت عالم نامحدوده، این دو، این دوتا که مسلمه. و ما قراره در این عالم دنیا توشه جمع کنیم برای عالم بی‌نهایت. درست شد؟ در این دنیا خدا یه قوه‌ای به ما داده، خیلی دقت کنید، این خیلی بحث مهمی که میگم، دقت دقت. خدا در این عالم دنیا یک قوه‌ای به ما داده که اون قوه فوق زمانه، قوه زمانی نیست. ببین دست من زمانیه، پیر میشه، بزرگ میشه، کوچیک میشه، سفید میشه، سیاه میشه، بدن من، کمرم خسته میشه، اینا زمانیه، اینا حد میخوره. اما یک من مثلا چقدر میتونی شما نماز بخونی؟ خب میتونی 10 رکعت، 100 رکعت، 1000 رکعت، 2000، خسته میشه دیگه بدنته، چون بدن زمانیه، دنیویه، از عناصر دنیا گرفته شده، گوش خوردی، لپه خوردی، سبزی خوردی، نون خوردی، شده این بدنه. 7 سال بعد هم همش از بدن میره بیرون، کل سلولای بدن عوض میشه هر 7 سال. یعنی لپه‌ای که شما خوردی، گوشتی که امروز خوردی، 7 سال دیگه هیچ چیش تو بدن شما نیست، اصلا اون بدن یه بدن دیگه است. حالا چرا شکلش حفظ میشه بماند؟ چرا پس شکل حفظ میشه؟ این کلیت شکل حفظ میشه، این توی بحث دیگه نفس و اینا بحث میشه، اینجا جاش نیست. این کل اینا میره، اینا عرضه، میاد میره، میاد میره، پیر میشی، جوان میشی، خسته میشی، شاداب میشی، میخوابی، بیدار میشی، تشنه میشی، گرسنه میشی، قدت بلند میشه، کوتاه میشه، چاق میشی، لاغر میشی، اینا اعراضه. ما دنیا محدوده، اما تو همین دنیا خدا یه قوهی به شما داده نامحدود، و چون نامحدوده اگه باش خوب انجام بدی نامحدود پاداش میگیری. بعد انجام بدی نامحدود میگیری. اون چیه؟ اسمش در روایت آمده آقای نیت. همین نیتی که هزار بار شنیدی، این یکی از اسرار خلقت انسانیست، این نیت. حالا دقت بفهمید، روایت رو بخونم بعضیشو تا ببینید چه خبر، این نیت چیست. انتهای بحثم الان عرض بکنم که بدونید میخوایم به کجا برسیم. چرا بحث نیت رو الان کشیدیم وسط در بحث عداوت؟ میخوایم بگیم دشمنان اهل بیت نیتشون که قوه نامحدودشونه مستقر شده بر عداوت با اهل بیت و دوستان اهل بیت. نیتشون مستقر بر اینه، نه عملشون فقط. یک بار سر امام حسین رو برید تموم شد، درسته؟ پیرنم برد تموم شد، اسمم تازون تموم شد، دف شد بدن تموم. چیکار میخواد بکنه دیگه؟ ته تهش زور بزنه بتونه بدن از قبل بکشه بیرون دیگه، جسارت کنه تموم دیگه. کار دیگه نمیتونم. که امام صادق فرمود بدن جدم امیرالمومنین که تا زمان من امام صادق مخفی بود، از ترس این بود که دشمنان و مبغضین امیرالمومنین بدن از قبر بکشن بیرون جسارت کنن. قبر امیرالمومنین تا زمان امام صادق مخفی بود برای این. خب این عمل محدود میشه انجام بشه، چون عالم محدوده. عالم عمل عالم محدودیت است، عالم عمل عالم اعراض است، عالم عمل عالم درون زمان و مکان و محدودیت های دیگره. شما چقدر میتونی نماز، چقدر میتونی عمل خوب بکنی؟ شما ببینید مثلا داره شب نیمه شعبان، زیارت امام حسین چقدر فضیلت. زیارت امام رضا چی؟ خیلی فضیلت. زیارت پدر مادر چی؟ اونم خیلی فضیلت. قرآن خوندن چی؟ نماز چی؟ انفاق تو اون شب چی؟ همه اعمال خیلی چی؟ میتونی همه رو انجام بدی؟ میتونی؟ نمیشه. امام عصر جل الله تعالی فرجه شف سنگین نهد بهتونا. امام عصر میتونه انجام بده در آن واحد جمعی خیرات انجام بده با بدنش. نمیشه. یا این مکانه یا اون مکانه. اصلا 40 تا بدن بگیره، 1000 تا بدن بگیره حضرت، میتونه همه جای عالم حضور با همین بدن جسمانی دنیوی. حضرت وقتی این طرف نگاه میکنه داره با شما صحبت میکنه. برای همین فهمید اگه بخوایم میدونیم. حالا روایاتی داره، حالا از اصلا از اهل بیت بیایم بیرون، فعلا از اون بحث پیچیده میشه. خودمون شما میتونید در آن واحد همین خیرات انجام بدی؟ نه. از اون ور اگه بد باشم من میتونم همه شرور رو انجام بدم؟ یه نفری فرض میکنیم، فرض در حد فرض فقط گوش بدید، فقط فرض کنیم یه نفری هست دوست داره پیغمبرم سر ببره، حضرت زهرا هم سر ببره، امیرالمومنین هم سر ببره، امام حسن، امام حسین، امام زمان هم سر ببره، تمام شیعیان هم سر ببره. فرض کنیم یه نفری نیتش اینه، میتونه اجرایش کنه؟ آها جواب بدید، نمیتونه. چرا؟ چرا نمیتونه؟ چون عالمی که توش هست عالم محدودیته، نه اینکه او این کار نیست. زمان اجازه نمیده، مکان اجازه نمیده، قدرت بدنیش نمیکشه. چند تا میخواد سر بزنه؟ نمیتونه. همین اسلحه هم که بخواد بگیره رگبار بگیره، خدا لعنت کنه داعشو، چند وقتی چند روز پیش، دو هفته پیش، یک هفته پیش 400 نوجوان رو ترور کردن با رگبار. 400 نوجوان. چه اتفاقی داره تو عالم میافته که این قدرت های مستکبر جهان ساکتن؟ خدا لعنتشون کنه. هر کی حمایت میکنه از اینا، هر کی راضیه به فعل اینا، هر کی ساکت از لعن و براحت از اینا، خب جنایت میکنه. این در رگبار دستش خسته میشه، 400 تا بچه میتونه. اگه از این 400 تا 4 میلیارد از همین بچه به همون علتی که این بچه ها رو سر برید و مثلا اگه 4 میلیارد بود اینم بدنش زور داشت چیکار میکرد؟ همون میکش دیگه. ولی دنیا اجازه نمیده، چون دنیا عالم اعراضه. گیر این کلمات گیر نکنید، دنیا مطلب اصلشو بگیر. من کلماتو میگم چون در روایت اومده ذهنتون آشنا بشه. دنیا عالم خلط و لطقه، دنیا عالم ضدیته، دنیا عالم پسته، دنیا پایین ترین تنزل پایینه، در منتهای قوس نزوله، پایین پایینه. اینا کلمات حالا اومده بجز این کلمه نزولش. چرا همش آمده، هم قوسش آمده هم نزولش آمده، همش تو روایت آمده. اینه کلمات رواییست، آیه قرآن داره، همه نمیتونه انجام بده. خب اگه نیت داشت بر این کار چه اتفاقی میفته؟ نیتش باید ببینیم چیه، اون خدا میفهمه نیت چیه. اگر نیتش استقرار یافت، استقرار یافت بر ظلم بی نهایت، عالم آخرت که رفت نمیگن تو یک بار سر امام حسین بریدی یه بار بیا، نه نه نه، اینجا عالم زمانی بود، یک بار کردی اینجا یه بار بود چون زمان بود، اونجا زمان نیست اصلا. ببین اصلا عدل خدا، عدل نمیشه که عالم غیر زمانی رو با عالم زمانی بسنجی چی کنی بعد پاداش بدی یا عذاب کنی، چون زمانی نیست. اونجا عدد نیست، یک بار بگیم یک بار امام حسین کشته یک بار عذاب بشه، یک باری نیست اونجا، بار نیست، یک نیست، محدودیت نیست، عالم بسیطه. درست شد؟ اما توی قیامت که میاد با نیتش میاد، عملش دیگه نمیاد، عمل روز قیامت نمیاد، نیت میاد روز قیامت. نیت چی بود تو دنیا؟ نیت خوش درجات داره، قوی ضعیف داره، چه خوبش چه بدش، و فوق زمان هم هست. نیتش این بود که بی نهایت امام حسین رو بکشه، بی نهایت میره تو جهنم. نیتش این بود که بی نهایت بره زیارت امام حسین، بی نهایت میره تو بهش. نیت این نبود که من 10 بار برم، که من دوستشم 10 بار برم، پول نداشتم، بدنم خواست، و زن و بچه‌ام، مادر پدر، راه دور نشد. نه که من نمیخواستم، من میخوام. شما الان به شما بگن آقا دوست داشتی یار امام حسین باشی؟ بله. یار امام زمان چی؟ اونم بله. یعنی اصحاب امام حسین دوست داشتن یار امام زمان باشن یا نه؟ بله. اصحاب امیرالمومنین دوست داشتن شاگرد امام صادق هم باشن، حدیثا رو بنویسن نشر بدن یا نه؟ بله. شد ولی نه. با نیت چی شد؟ با نیت شد. چون نیت بی‌نهایته، نیت خیلی عالم عجیبیه. عرض کردم از عجایب خلقت خداست این عالم نیت. خیلی عجیبه. عالم بی‌نهایته. از امام صادق علیه السلام سوال کرد در اصول کافیه، گفت آقا اهل جهنم چرا در جهنم مخلد میشن؟ مخلد یعنی خلود، خالدی نفی ها عبد، یعنی بی نهایت. اهل بهش چرا در بهش مخلد میشن؟ حضرت چی فرمودن؟ فرمود انما خلد هاولا و هاولا، اهل بهش و اهل جهنم مخلد میشوند در بهش و جهنم به خاطر این که نیتشون این بود تا زمانی که دنیا دنیاست، اگر دنیا ابدی باشد، ان یحصل الله ابدا، دستش نرسید. این نیتش این بود که اگر دنیا ابدی باشد تا ابد گناه کنه، با چه عذابی باید ببره؟ بی‌نهایت باید عذاب ببره. اونی که طرف خیر بود، نیتش این بود تا دنیا دنیاست، اگه بتونه، اگه به شما بگن آقا شما میتونید در زمان پیغمبر هم بری شهید بشی در رکاب پیغمبر، باز میتونید بیاد در زمان امیرالمومنین هم تو سقیفه هم باشی، کمک امیرالمومنین صفین و نهروان جمل هم باشی، بعد امام حسن هم باشی، ما همه رو میتونید. چی میگفتی همین الان؟ چی میگفتی آقا به شما اجازه میدن چیکار میکردین؟ بگی بعد یعنی بر خودش انسان حل کنه. میگم بله میخواستم. حتی اگه راست بگیم ها، ان شاء الله خدا توفیقمون ثابت قدم مثل اصحاب امامحسین، گفت آقا هزار بار من آتیش کنن، خاکستر رو بدن به باد، آتیش بزنن دوباره دوباره دوباره، من نمیرم در خون شما، جای دیگه کجا برم؟ جای دیگه ندارم، میخوام در راه شما کشته بشم. راست میگفت. ما هم همین داریم. نه اینکه فکر کنیم فقط اصحاب امامحسین علیه السلام دارن دیگه، دربش تموم شد، یک کسی که آرزوش و واقعا باشه که هزار بار کشته بشه دیگه تموم شد درش. نخه. فهمون کسی که بره زیارت امام رضا علیه السلام، زیارت عارف به حق امام رضا باشه، اجر 70 شهیدن من منستو شده بین یدی رسول الله، اجر 70 شهید در پیشگاه رسول الله رو میبره. 70 شهید یعنی چی؟ اینه کشته شد ای زنده شد، ای کشته شد ای زنده، 70 بار. همون چیزی که شب عاشورا ظهر گفت 70 بار اگه کشته بشم برات، 70 یعنی عدد کثیره هم هست، بی نهایت. نه اینکه 70 عدد، بی نهایت. چون من میخوام بی نهایت همه خیرات انجام بدم، اگه نیتم مستقر بشه به شاه. عرض کردم این وقتی انسان خودشو نباید مثلا فریب بخوره خودش از خودش، اگه نیتش مستقر بشه بی نهایت پاداش میبره. پس عالم نیت ملاکه، عالم اعمال ملاک نیست. ملاک نیست نمیگه اصلا اثر نداره، هیچ فایده نداره، نه فایده هاشم، فایدهاش کمه، فایدهاش اونم زود گذره. نماز شما زود گذره، 10 تا خوندی 10 تا پاداش میگیری تموم میشه. اون چیزی که برای نمازت بهت پاداش میدن، نیتت این بود که تا دنیا چی خون باشی، نماز خون، نیت تو پاداش میدن، نیت روزت رو پاداش میدن روز قیامت ها، نه برزخ و دنیا. برزخ و دنیا چون گذراست، دقت فرمودید؟ برزخ گذرای دیگه، ماندگار که نیست، دنیا هم گذرایه، اعمال برزخی و اعمال دنیاوی هم گذراست، پاداش برزخی و عذاب برزخی و دنیاوی هم گذراست. اون چیزی که ماندگار ابدی آخرته، آخرت فوق زمانه، زمان نداره، بی‌نهایته. خب بی‌نهایت از کجا من عمل بی نهایت انجام ندادم؟ آها، عمل بی نهایت انجام ندادی، اما نیت انجام عمل بی نهایت رو داشتی یا نداشتی؟ داشتی. حدیث رو ببینید حالا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود ان الله لا ينظر الى اعمالكم و صوركم، خدا نگاه نمیکنه به عملای شما و صورتهای شما، یعنی اعراض بیرون نیستون، همون صور بیرون، ولکن الله ينظر الى قلوبكم و نیاتكم، خدا نظر میکند به نیتهای شما و قلوب شما، پاداش بر اساس نیت، پاداش اخروی بی نهایت و عذاب اخروی بی نهایت بر اساس نیت، چون عالم نیته که بی نهایته و تناسب داره با قیامت. خدایا خیلی دوست دارم بدونم قیامت من چی جوریه. خدا بهت میگه همین الان نیت رو نگاه کن، قیامت من تو نیت قلبت، قیامتت قیامتت میخوای بدونی چجوری تو قلبت، ببین قلبت کجایی، قیامتت همونجایی. من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. ببین عبارات معجزه است، عبارات کلمات عربی ساده نیست، با هم ترکیب شده، معجزه است. خدا اگر به کسی اراده خیر بکنه، میاندازد در قلب او حب چه چیزی را؟ حب زیارت. ببین کلمات فوق زمانیه، با این توضیحاتی که عرض کردم خیلی روشن میشه. حب زیارت، یک بار زیارت نه، دو بار زیارت نه، حب زیارت، همچی بشه بیشتر بهتر، همچی با کیفیت تر، 2,000,000 بار بگو، 100,000,000 بار بگو، اصلا اونس اتصال بی نهایت به امام حسین میشه حب زیارت، حب الحسین، حب الحسین. اصلا حب زمانی نیست که، حب زمانی نیستش که، محبت، محبت حقیقی بی نهایته، میره تو قلب. برای همین گفت آقا دین چیه؟ حضرت فرمود دین حب، دین حب، دین حب، الحب و دین و دین و حب، محبت دینه، دین محبته. محبت کجاست؟ تو قلبه. قلب کجاست؟ عالم نیته، عالم حقایقته، عالم ذاتته. بر اساس این ذاتم پاداش میبری. فرمود بر اساس میزانی که ما رو دوست دارن و دوستان ما رو دوست دارن تو بهش درجه بندی میشن، یعنی میزان اینه، میزان حبه. ببین حب چقدر قویه، قیامتت معلوم میشه، همین الان قیامتت معلوم میشه. حالا به صورت اجمالی، چون ما قوای دراکمون خیلی ضعیفه تو دنیا، چشامون باز نشده، گوشامون باز نشده، برزخت هم همینجور، برزخ هم حالا توضیح داره، بماند واردش نمیشه، برزخت هم الان میتونی بفهمی، عذابش هم اول قبل هم الان میتونی بفهمی. ببین فکرت کجاست، خیالت کجاست، حالا واردش نمیشه، همینجا که نشستی دنیات که خوب داری میبینی، قوای برزخی تا یه خورده به کار بندازی میفهمی برزخت چی به چیه، اوضاع چی رو باید، اینا رو باید بدونی که باید بتونی محاسبه نفس کنی، اصلاح کنی دیگه. قلبت هم میتونی بفهمی چقدر قلبت، درونت، نیتت نصرت امام حسینه. این دیگه هر کی خودش باید بره پیگیری کنه، چقدر نیت نصرت امام حسین داری، چقدر دغدغه داری، چقدر از مظلومیت امیرالمومنین متأثری، ناراحتی، این درونت چه خبر نسبت به مظلومیت امیرالمومنین. این حال تو رو مشخص میکنه در قیامتت. آقا یک طوری میشه، من اجمالشو عرض کنم، یک طوری میشه که افرادی رو فرمود امام صادق علیه السلام که اگه فلان کارو کنه، فلان حال و فلان چی داشته باشه، روز قیامت میاد، 1,000 سال بعد امام حسین آمده، اصلا 2,000 سال بعد امام حسین آمده، روز قیامت میاد محشور میشه در حالی که مخلوط به خون امام حسینه. ولا یعرف الا فی الشهداء الذین استشهدوا مع الحسین. این آدم هر کی بهش نگاه میکنه میگه این شهید رکاب امام حسینه، از جزء شهدای کربلا محشور میشه. حاج آقا بازم محدود معنا کردی، آفرین، اشکال درستی کردی، بله محدود، هنوز هنوز این معنا محدوده. من میتونم 1400 سال بعد یه کاری بکنم، یه جوری باشم که روز قیامت جز شهدای کربلا محشور بشم؟ بله این محدود هنوز، نه اینقدر. شما میتونی روز قیامت در آن واحد شهید رکاب امام حسین و پیغمبر و حضرت زهرا و امیرالمومنین در سه تا جنگ و امام مکتب امام صادق، ناشر مکتب امام صادق و منتظر ظهور امام زمان در آن واحد، همه رو با هم، همه رو با هم داشته باشی و در آن واحد 2500 سال قبل ظهور امام زمان از دنیا رفت، 200 سال پیش از دنیا رفته، میشه که این آدم اینا روایات صریح یکی دو تا پنج تا هم نیست، وقت نیست بخونم. حالا اینا رو عرض میکنم چه ربطی به بحث ادابت عرض میکنم. شما میتونید 200 سال قبل ظهور امام زمان از دنیا رفتی، روز قیامت در آن واحد محشور میشی جز شهدای در رکاب پیغمبر و شهدای در رکاب امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین، قبل ظهور از دنیا رفتی محشور میشوی جز کسانی که در لشکر امام زمان با امام زمان شمشیر زدن یا کشته شدن، و جز کسانی که رجعت کردن با پیغمبر اکرم در لشکر پیغمبر شمشیر زدن. برو تا دنیاست، شما میتونی محشور بشی در صف همه خوبها. روایات فراوان دارن، تمام اون روایات، حالا سریع‌تر هم داره، حالا من اجمال میخوام یک جهت خاصی تو ذهنم که دارم عرض میکنم که یک نگاه‌هایی باز بشه. اون روایاتی که همه میگن اگه فلان کارو کنی اجر 70 شهید، 70 صدیق. چجوری 70 صدیق؟ چجوری 70 شهید؟ من شهید نشدم. نیتیه که این با این نیت اگه میرفتی تو معرکه جنگ شهید میشدی. کسی که این عملو انجام میده با نیت صحیح، این معلوم میشه در درونش یک حالیه که این کار موفق میشه انجام بده و انجام میده، که یک حالیه که اگر این فضا عوض میشد، صحنه جنگ میشد، شهید میشد، به وای میسه شمشیر میزد کشته میشد. درست شد؟ این تو طرف خیرش، ما این طرف کار نداریم الان، اگرچه بحثش خودش خیلی لازم بود و مهم بود، ما اون طرفشو کار داریم. آقا لشکر دشمن همینه، ادعی هستن در این عالم و بودن و هستن که در اوج این مطلب اولی و دومی و سومی هن رؤسا زلالت. اینا نیتشون این طرف زدم خیر، مثال زدم، اون طرف تو شره. آقا اینا دوست داشتن قابیل هم اینا میکشتن، دوست داشتن حضرت یوسف هم اینا تو چاه میداختن، دوست داشتن آتیش حضرت ابراهیم هم اینا به پا میکرد. اینا نیتشون برای این مستقر شده بود، ولی دنیا محدود دیگه نشد. اینا نیتشون بود نه اینکه امام حسین سر ببرن، اینا نیتشون پیغمبرم سر ببرن، امام زمانم سر، همه اینا رو براشون نمیشه، همه اینا تو نیتشونه. برای همین روایت داریم صریح، امام از تشریف میارن دو نفر از قبل میکشن بیرون، بهشون سوال میکنن قابیل رو کی کشت؟ میگن ما کشتیم. خودشون اقرار میکنن، چون حقیقت رو باید بگه دیگه، نمیتونه جلو امام هست که دروغ بگه، باید حقیقت رو بگه. حضرت میگه یوسف رو کی انداخت تو چاه؟ میگن ما. حضرت ازش سوال میکنن که برای حضرت ابراهیم کی آتیش به پا که حضرت ابراهیم انداخت؟ میگن ما دو نفر، همون دو نفر همون. بعد میگن که امام علیه السلام سوال میکنن، میگن حضرت زهرا رو کی به شهادت رسون؟ کی محسن رو به شهادت رسون؟ میگن ما. کی تازیانه زد؟ میگن کی آتیش زد به در؟ میگن ما. اینا همه سوال میشه تو روایت آمده. بعد میگن کی امام حسن خونه نشین کرد؟ میگن ما. میگن کی امام حسن رو کشت؟ کی اهل بیت امام حسن رو اسیر کرد؟ بعد امام صادق فرمود به ما فضل مفضل، تمام گناهانی که از زمان آدم تا روز قیامت انجام شده رو امام عصب این دو نفر میگن، میگن ما انجام دادیم. یعنی بی نهایت گناه انجام دادن. نیتشون رو ببینید، آدم های معمولی نبودن. کسی که بتونی چنین نیتی پیدا کنه معمولی نیست که، مبدأ زلالت شده. از این مبدأ زلالت باید چجوری براحت جست؟ از مکتب این آدم‌ها، از روش اینها، از طرح اینها، از سیاست گذاری‌های اینها نگاه باید چه نگاهی باشه؟ آن سیاست شانسی بود، قصب خلافت شانسی شد، تا حالا رفتن یک صلواتی فرستادن، الله اکبری گفتن و امیرالمومنین رفت کنار و فلانی، اینجوری بود؟ اتفاقی بود قرآن ها رو سوزوندن و گفتن من حدیث کردن و بعد باز کتابت حدیث کردن و باز جعل حدیث کردن و بعد بنی امیه و بعد بنی عبا؟ این هم اتفاق تاریخی بود؟ این اتفاق تاریخی بود؟ نه خیلی معلوم شد میگه اتفاق تاریخی بود، هیچی نفهمیدی از دین. ما موضوع زمانی بود، مال اون زمان نکشید وسط، هیچی نفهمیدی از دین که این حرف رو میزنی، هیچی نفهمید، روایت نخوندی، ندیدی، نفهمیدی، نمیدونم چی قفل بوده به قلب، چی بوده. آدم های معمولی بودن مگه؟ اینه باید با اینا چطوری براحت جست؟ نه حرف، شمر رو بل کن، شمر زمان رو میچست. شمر زمان چیه؟ شمر زمان چیه؟ بله شمر زمان هم داریم، بعد هم تو زمان ما هم داریم، خیلی باید هم براحت جست بود. او یه چیز دیگه بود، خیلی بعیده، نمیگیم نمیشه، ببینید نمیگیم نمیشه کسی در زمان الان به خباست شمر برسه، شاید بشه، چون بابش بازه، چون باب امتحان بازه، چون گفتم عالم اعرازه، دستش به امام حسین نرسید، باشه میکشه. و شمر اصلا، شمر که شمر میدونیم مثل چیه؟ شمر مثل داعشه، داعش مورد تحریک بقیه هم. خیلی اون برقی یزید خیلی مسئله است. یزید سگباز بود، عرقخور بود، رو شهوت این کار رو که نه بابا، خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. یزید خیلی خبیستر از این حرف هاست. حالا شواهد تاریخی داره تو مقاتل، ببینید عجیب. هی به اهل بیت میگفتش که من نمیدونستم اینجوری میشه، من قصد نداشتم که اینجوری بشه، مثلا نگفته بودم اینجوری شما رو بکشن، عجب کار بدی کردن. بعض از قتله امام حسین رو قصاص کرد، کش یزید. و چرا اینجوری کشتیم؟ من نگفته بودم اینجوری بکشیم، این چرا خبیث. حالا ما میخواییم با اون ابو حنیفه، شافعی، حنبلی، مالکی، اینا رؤساء ضلالتن. تبری که تاریخ تبری می‌نویسه، بخاری که صحیح بخاری، اینا رؤساء ضلالتن. اینا اول شیعیان اون ستان، اول شیعیان معاویان. اینا خیلی آدم های پیچیده این، خیلی خیلی اینا نیت های این چنین داره که مخلده در آتش جهنم میشن. حتی قرآن میفرماد، قرآن اگه قبول داره، یعنی تو داره مسلمین اگه صحبت کنیم، مسلمون که نمیتونیم که قرآن قبول نه، میفرماد خدا لو ردو لعادو لما نهوان، اگه برگردن تو دنیا دوباره عود میکنن به همون چیزی که بودن. الله اکبر. بیاد تو دنیا، متا بیاد تو دنیا دوباره حجاب میخوره ها، این دوباره باید نزول کنه، از آخرت نمیشه بپری بیاد تو دنیا، از دنیا نمیشه بپری بیاد تو آخرت، باید روح اصلا جدا شد دوباره بیاد تو برزخی، بدن برزخی، دوباره از بدن برزخی جدا شد تا بیاد تو قیامت. باز میخوای بیاد تو دنیا، باید یه بدن برزخی بهت بچسبه، دوباره از برزخ بیاد تو دنیا، یک بدن بهت بچسبه. سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث. اون روز ولادت خیلی مهمه که به دنیا میاد، ما یادمون نیست. روز ولادت خیلی مهمه، دارید آمدید در منتهای قوس نزول، آمدید پایین دیگه، آمدید تو عالم دنیا، بی خود که نیومدی، یک مراتب رو طی کردی، آمدی عالم ذر و عالم ازل و اشباح و انوار و چی و چی رو طی کردی، عالم رحم، آمدید تو دنیا. میفرماد خدا اگر برگردن به دنیا دوباره عاد و عود میکنن، رجوع میکنن به همون چیزی که ازش نهی شده بودن، که به خاطر همون کاری که نهی شده بودن انجام دادن، الان آمدن لب پرتگاه جهنم، میگن خدای ببخشید، ببخشید اشتباه کردیم، ما رو دوباره برگرد تو دنیا. یوم لا تنفع الظالمین معذرتهم. چرا؟ چرا اون روز روزیه که ظالمین معذرتشون نفع نداره؟ چرا؟ مگه خدا نعوذ بالله مثلا رحیم نیست؟ مگه خدا کینه داره که آره انتقام بگیره؟ چرا نفع نداره؟ چرا معذرت ظالمین نفع ندارد؟ آیه قرآنه، یعنی ظالمین معذرت خواهی میکنن ولی نفع نداره. چرا نفع نداره؟ چون معذرت خواهیشون عرضشونه، ذاتشون نیست، نیتشون چیز دیگه است. خدا حقیقت رو میدونه. اونجا هم نفاق دارن. خیلی حرف اینا شوخی نیست، اگه کسی فکر بکنه هوش از سر انسان میپره. این قیم مسائل عمیق و دقیقه. دم جهنم هم نفاق دارن. اینا چنین نیت هایی دارن، ما باید چطوری از اینا براحت بجوییم؟ آقا اصل دین حب و بغضه. ببین چقدر پس این حب واقعا حب و بغضه، بغض چقدر مهمه، پس حب چقدر مهمه. بعضی دیگه از اون ور میره تو جهنم، هنوز امام حسین رو دوست داره، میگه آقا من بیا شفاعت کن برام، ازت میشه شفاعتش میکنه، میگه تو جهنمه، باز میگه یا آقا عبدالله بیا. تو روایت داریم دیگه، بعضی اینجوری هست، تو جهنم میره، خب بد بوده که رفته داره عذاب، ولی اون حب اونجا کار خودشو میکنه، بازم از اون ور بغضم کارو میکنه، تو دم جهنم رو تو باز نفاق داره معلوم، باز میگه منو برگردون من خوب میشم، برگردی دوباره همونی، دوباره از زهرا کشی. این بیان امشب از نگاه نیت، بیان دیشب از نگاه عقل و جهل در مبدأ خلقت که صحبت کردیم، اینه برای این که بفهمیم یه خورده‌ای تقابل حق و باطل چه نوع تقابلیه. ضدیت چه نوع ضدیتیه، عداوت چه نوع عداوت ذاتی مستقر لاینفک که اصلا جدا شدن یک چیز خیلی عمیقیه، بسیار پیچیده است، که خدای عادل حکیم رحیم قادر اعدای اهل بیت رو مخلد در جهنم میکنه. چرا؟ خدا عالم خلق کرد جهنمی کنه یا بهشتی کنه؟ عالم خلق کرد بهش، ولی در این حال میبینه راه چاره نیست، این باید به تا ابد جهنم بسوزه، دیگه راهی نیست، دیگه نمیشه. اگر از بیاد از هفتم جهنم بیاد تو ششم، این خلاف عدل شده. ببینید اگر از هفتم یه خورده بیاد بالا عذابش کم بشه، این خلاف عدله، این خلاف رحمت خداست، حق بقیه ضایع شده. این حقیقت براءت، این حقیقت بیزاری عداوت. ما تا زمانی که این چنین عداوت نجوییم نسبت به اونا، کینه، بیزاری، بغض، نمیتونیم از مکتب اهل بیت حد اکثر استفاده رو کنیم. باید آقایون هیچ راهی نداره، هیچ راهی نداره، باید از تمام عالم ببریم غیر چهار نمازو، یعنی مسیر چهار نمازو، علما، دوستان اهل بیت، اینا، این مسیر نورانی، باز تمام عالم ناامید بشیم، بلکه دیگه اصلا زدی هیچ جایی نیست. از همه جا که ناامید بشی، بعد قدر این اصول کافی رو میدونی، کلام امام صادق، از همه جا که ببری، بعد قدر این نهج البلاغه و این زیارت عاشورا، دیگه تمام زندگی دار و ندارت میشه امام صادق، دیگه بقیه لا تستوحشن نکفی طریق الحق قلت و اهله. تو طریق حق هم پنج نفریم باش، هزار نفریم باش، مهم نیست، مهم امیر المومنینه، دنبال امیر المومنین باشم، میخواد طرفدار زیاد باشه کم باشه، مهم اوست، دیگه به وحشت نمیندازه انسان. آقا همه دارن یه چیز دیگه میگن، نه که بی خیال و بی تفاوتم، رفتم تحقیق کردم، کارمو کردم، همه دیدم نه اشتباه دارن میکنن، نمیتونم به خاطر تعداد مطلب اشتباه رو بپذیرم، چون عده زیادی قائل به فلان نظریان، من چه اشتباه نظری، منم و امام صادق، باید ببینم چی میفهمم، منم و چهار نمس، باید ببینم چی میفهمم، هر چی فهمیدم همونه، تمام، تمام دیگه، تمام عقلای عالم جمع بشن چیز دیگه بگن، همه بی خود گفتن، تمام علمای عالم جمع بشن چیز دیگه بگن، همه اشتباه کردن. و این اتفاق میفته، بعد پیغمبر اتفاق افتاد دیگه، ارتد در ناس بعد نبی الله سلاسه او سبعه، سه نفر پای امیرالمومنین وایستادن، بقیه همه خلاف رفتن دیگه، مگه نشد؟ مگه آیات قرآن هست؟ مگه امت حضرت نوح مگه کل زمین عذاب نگرفت؟ همه مشمول عذاب شدن دیگه، چند نفر موندن؟ 70 خورده ای نفر. این نگاه نیت هم برای تحلیل بحث عداوت و براءت ضروری بود. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده از مکتب زلال و خالص و غنی اهل بیت علیهم الصلاه و السلام حد اکثر استفاده رو ببریم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.